تحلیل و بررسی سجایای علمی امام جعفر صادق علیه السلام، فرازهایی از دیدگاه‌های علمی و فلسفی ایشان در این برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
خدا را بر نعمتهایی که عطا فرمود ستایش می‌کنیم و در کارهای خود از او یاری می‌جوییم. از او سلامت در دین را خواهانیم، آنگونه که تندرستی بدن را از او درخواست داریم.
عالم صادق.
در 17 ربیع الاول سال 83 هجری، ابو عبدالله ابن جعفر محمد صادق دیده به جهان گشود. ولادت و امامت ایشان در کشمکش‌های دعوای امویان و عباسیان بر سر خلافت بر مسلمین بود. همین امر سبب شد تا جعفر ابن محمد و پدر بزرگوار ایشان محمد ابن علی فرصتی را پیدا کنند تا به تربیت شاگردانی برای دین مبین اسلام بپردازند. هرچند که این آزادی به معنای آزادی مطلق و کامل نبود و همچنان خفقان و ناملایمت‌های حکومتی بر امام و پیروانش چیره بود، آنگونه که امام علارغم داشتن بیش از 4000 شاگرد هیچگاه نتوانستند بر خلیفه قاسب عصر خود یعنی منصور دوانیقی قیام کنند و میراث جد بزرگوارشان را بازپس بگیرند. آنچنان که روزی یکی از اصحاب امام به نام هارون تعریف می کند، شخصی به نام سهل خراسانی با تمام جدیت و عصبانیت به منزل امام رفت تا مطلبی را با وی در میان بگذارد.
آن روز را دقیقاً به خاطر دارم. سهل خراسانی به پشت درب سرای امام آمد و به شدت درب را کوبید. امام فرمودند در باز است، داخل شو. سهل وارد شد و این گونه گفت:
درود خداوند بر فرزند آخرین فرستاده خود و صحابه برحق ایشان.
امام پاسخ او را چنین دادند: درود خدا بر تو باد سهل، تو از دوستداران ما و امت ما هستی، از چه روی این چنین شتاب زده و غضب‌آلود بر سرای ما وارد شدی؟ سهل گفت:
خاک بر دهانم اگر بر امام عصر خود تندی و غضب کنم. اما مولای من، امت از جور و جفای حاکمان ظالم به تنگ آمده و حال با وجود بیش از 100,000 نیروی جان بر کف، برای شما از چیز که قیام نمی کنید و بر ظلم ظالم خروج نمی کنید.
امام به او فرمودند که آرام باش، خداوند نگهدار تو باشد، و به یکی از غلامان دستور دادند تا تنور را از آتش پر کنند و به سهل فرمان دادند که داخل تنور برود و در آنجا بنشیند.
ای سرور و مولایم، مرا در آتش عذاب مگردان و مورد عذر و بخشش خیش قرار بده. خداوند شما را مورد رحمت قرار بدهد.
سپس امام رو به من کردند و فرمودند: ای هارون، کفش‌هایت را زمین بگذار و به داخل تنور برو و همانجا بنشین. سهل که از رفتار امام متعجب شده بود پیش امام آمد و علت کار را جویا شد. من از داخل تنور می شنیدم که امام فرمودند ای سهل، بدان که حکومت و قیامی باقی نمی ماند مگر آنکه در آن قیام قبل از خروج و به دست گرفتن زمام حکومت، حاکم وقت جماعت پیروانش را از لحاظ فرهنگ به بالاترین حد از معرفت برساند. پس بدان که لازمه قیام هر جماعتی فرهنگ و معرفت الهی است. سپس به من دستور دادند ای هارون، خارج شو از تنور. و رو به سهل خطاب کردند ای سهل، در دیار شما چند نفر وجود دارند که این گونه از حرفهای ما پیروی کنند؟ سهل گفت
به خداوند منان سوگند هیچ کس.
سپس امام به سهل فرمودند پس ما خود نیز اگر خروج نکنیم روزی منتقمی خواهیم داشت که به دادخواهی از ظلمهایی که در حق ما و امت ما شده خروج می کند، که به والله همچون جد مظلومم اگر 5 تن همچون هارون داشتم قیام می کردم.
امام جعفر صادق علیه السلام در جهان اسلام اولین مدرس است که بحث را بین شاگرد و استاد و یا بین شاگردان برقرار نمود و این موضوع در آثار بعد در مدارس اسلامی و بالاخص در مدارس شیعه جزء سنت شد و شاگردان بعد از هر درس بین خود مباحثه می کردند تا درس استاد را بیشتر و بهتر متوجه شوند. این مباحثه آنقدر مؤثر بود که اکثریت قریب به اتفاق شاگردان امام در مناظره های علمی سرآمد بودند. نمونه ای از این اشخاص جابر ابن حیان بود که از مفاخر علم و حکمت جهان اسلام است. وی مردی از دیار خراسان بود که افتخار تلمذ در محضر درس امام جعفر صادق را داشت. ابو شاکر که هم عصر جابر ابن حیان و نافی دین بود و به علم و حکمت امام شک داشت، از جابر ابن حیان خواست تا روزی را معین کنند که در آن روز به بحث و مجادله بپردازند.
داخل شو ابو شاکر، داخل شو. خوش آمدی، خوش آمدی. بنشین. آنجا نه، آنجا نه، آنجا بنشین. خوش آمدی.
باشد، باشد.
خوش آمدی
جابر.
بگو.
همانطور که وعده داده بودی امروز آمده ایم تا در مورد علم و حکمت امامت با هم بحث کنیم.
برایت میگویم، برایت میگویم. روزی مولایم جعفر صادق حکمت را تدریس میکرد، گفت که همه چیز در حال حرکت است و اگر حرکت نباشد اشیاء موجودیت نخواهند داشت، یعنی دارای این شکل که ما میبینیم نخواهند بود، نه اینکه از بین بروند، چون وجود از بین نمیرود اما قرین تحول میشود.
جابر، آیا یقین داری چیزی نیست که حرکت نداشته باشد؟
ابو شاکر، هر آنچه که به تو میگویم از علمی است که از اقیانوس علم و حکمت امامم جعفر ابن محمد آموختم و تماماً سخنان ایشان است. و اما پاسخ سوالت، تردید ندارم که امامم هم چنین فرموده است.
آیا صدا نیز حرکت میکند؟
بله ابو شاکر، ولی حرکت آن بدیتر از حرکت روشنایی می باشد و وقتی که تو از راه دور می بینی که مردی در دکان آهنگری روی سندان پتک می کوبد، صدای برخورد پتک دیرتر به گوش می رسد، در حالی که تو در همان لحظه پتک را می بینی که بر سندان فرود می آید.
این که امری بدیهی است، چیز خاصی ندارد. اگر می توانی بگو چقدر دیرتر به گوش می رسد.
ابو شاکر، این به فاصله تو با مبدأ صدا بستگی دارد. در فواصل نزدیک بعد از چند لحظه و در فواصل دورتر صدا دیرتر به گوش تو میرسد.
آم، پس با این حساب به گفته امامت، خدا هر وقت میخواست با پیامبران خود صحبت کند باید نمیدانم هزار سال طول میکشیده، چون خدا در ماورای آسمان هفتم است و از آنجا تا به این جهان انقدر فاصله است که در عقل نمیگنجد.
ابو شاکر، بگذار ابتدا قدری برای تو آب بریزم، تو بنوشی، بعد پاسخت را میدهم.
ممنون.
نوش جانت، گوارای وجودت ابو شاکر. اما پاسخ تو، این که گفتند خداوند در ماورای آسمان هفتم می باشد برای آن است که مردم عادی بتوانند به عظمت خداوند پی ببرند و بتوانند آن را درک کنند، وگرنه خداوند در همه جا هست و جایی نیست که خداوند در آنجا نباشد. و در این باره همانطور که امامم فرمود، صدای خداوند مثل صدای آدمی و سایر موجودات نیست که برای اینکه به گوش برسد بایستی مسافت را طی کند. همانطور که خداوند گفت کن و در همان لحظه یکون شد و این جهان به وجود آمد، میتواند صدای خود را از دورترین نقطه جهان به گوش پیغمبر خود برساند.
پس آنطور که تو میگویی کن فیکون و جهان در یک لحظه به وجود آمد، برای چه گفته شده است که خدا جهان را در 6 روز خلق کرده؟
ابو شاکر، بنای اصلی جهان در یک لحظه به وجود آمده است، اما 6 روز طول کشید تا این جهان قرین تحول شود و به این شکل که امروز ما میبینیم در بیاید و تردیدی وجود ندارد که در آغاز خلقت جهان دارای این شکل نبوده و تحول در یک مدت طولانی باعث شده است که جهان به این شکل در بیاید. و مدت 6 روز که در کلام خدا آمده است برای این است که مردم عادی بفهمند. تو تصور نکن که 6 روز خداوند مانند 6 روز من و توست، ولی محقق است که 6 مرحله تحول وجود داشته تا جهان به این شکل درآید.
جابر، پس مولایت میگوید که خدا در همه جا هست؟
آری.
و جایی نیست که در آن نباشد؟
آری، چنین است.
تو که میگویی خدا در همه جا هست، ناگزیر باید تصدیق کنی که خدا در همه چیز نیز هست.
آری، همان است که گفتم.
پس در این صورت گفته آنهایی که میگویند خالق و مخلوق یکیست صحیح است؟ چون وقتی قائل بشویم که خدا در همه چیز هست، باید تصدیق کنیم که همه چی، ولو سنگ و آب و گیاه نیز خداست.
این گونه نیست، تو اشتباه میکنی ابو شاکر. خدا در سنگ و آب و گیاه هست، اما سنگ و آب و گیاه خدا نیست. همانطور که روغن در چراغ است، اما چراغ روغن نیست. خداوند در همه چیز هست، اما برای آنکه آن چیز اولا به وجود بیاید و ثانیاً به زندگی جمادی، گیاهی و یا حیوانی خود ادامه دهد و باقی بماند و از بین نرود، مایه روشنایی یعنی بقای چراغ، روغن و فتیله است. اما چراغ روغن و فتیله نیست. روغن و فتیله برای خلق کردن شعله در چراغ است و چراغ نمیتواند دعوی کند که چون روغن و فتیله در او میباشد، پس چراغ روغن و فتیله است و محال میباشد که مخلوق که از طرف خالق به وجود آمده است بتواند خالق باشد. و تمام کسانی که در گذشته عقیده به وحدت خالق و مخلوق داشتند، فریب شکل ظاهری استدلال خیش را میخوردند. برای مثال، چون حرکت از نیرو به وجود میآید، مخلوق است نه خالق، و نیرویی که حرکت را به وجود می آورد نیروی خدایی است.
با این حساب خدا برای اداره این جهان اسباب به وجود آورده است و یکی از این اسباب حرکت است. جابر،
به فرموده مولایم حرکت ماده است و ماده حرکت، و در مرحله نهایی ماده چیزی جز حرکت نیست، و اگر حرکت در ماده متوقف شود آن از بین می رود. ابو شاکر، حتی مولایم فرموده است که اندیشه هم جزء ماده است و بدون ماده اندیشه هم وجود ندارد، همانطور که بدون گل بو و عطر آن به مشام کسی نمی رسد. و اگر ماده از بین برود اندیشه نیز از بین خواهد رفت، و اما چون در حکمت چیزی از بین نمی رود و فقط تغییر شکل می دهد، خوب گوش کن، فقط تغییر شکل می دهد، پس آدمی هم از بین نمی رود بلکه تغییر شکل می دهد و اندیشهش هم مانند او متغیر می شود، بدون تردید به شکل دیگر باقی می ماند و آنچه از عوامل و صفات معنوی انسان بعد مرگش باقی می ماند روح انسان است.
روح انسان.
حقایق دینی هم وقتی ما به آن پی می بریم به ما لذت می بخشند، چون مشاهده می کنیم که کامل و بدون نقص است، و چون چیزی بدون نقص و کامل بود زیبا می شود.
جابر، ولی این حقایق دینی بر عامه مردم معلوم نیست جابر، و آنها نمی توانند از فهمان لذت ببرند. چرا حقایق دین اسلام طوری نازل نشده که همه مردم آن را بفهمند و از آن لذت ببرند؟
ابو شاکر، بدان که دین غیر از حکمت است. در حکمت هر چه گفته می شود باید متکی به استدلال باشد تا اینکه عقل شنونده آن را بپذیرد، و شنونده ای که یک قضیه حکمی را می شنود آن را نخواهد پذیرفت مگر آنکه گوینده با دلیل صحت آن را به اثبات برساند، زیرا شنونده هم مانند گوینده حکیم است و اگر حکیم نباشد حتما به حکمت علاقه دارد، وگرنه رغبت نمی کرد یک قضیه حکمی را گوش کند و آن را بفهمد. یک حکیم وقتی یک نظریه حکمی را ابراز می دارد با عامه مردم کار ندارد، او نمی خواهد که نظریه حکمی وی را عامه مردم بفهمند، و هرچه می گوید برای حکیمان یا آنهایی که ذوق حکمی دارند به زبان می آورد، و آنچه می گوید را نیز برای عقل آنها می گوید.
پس دین چه جابر؟ دین در این میان چه نقشی دارد ها؟ دین چه نقشی دارد؟
خوب گوش بسپار. در این مورد امام فرمودند که دین غیر از یک نظریه فلسفی است. جد ایشان رسول الله که از طرف خداوند مبعوث شد تا دین اسلام را در بین مردم رواج بدهد، این دین را برای تمام افراد بشر آورده، نه برای دسته‌ای به خصوص که از حیث عقل و فهم برتر از طبقات دیگر هستند و برای قبول هر چیز دلیل عقلانی می‌خواهند. پیغمبرانی که قبل از جد ایشان نیز مبعوث شدند، دین را برای تمام مردم آوردند، نه برای دسته‌ای به خصوص که از حیث عقل برتر از دیگران هستند. این است که پیامبر ناگزیر بوده که حقایق دین را به ساده ترین شکل به مردم بگوید و برای ثبوت هر حقیقت دلیل نیاورد، برای اینکه عامه مردم نمی توانستند به مصلحت هر حقیقت دینی پی ببرند و امروز هم نمی توانند مصلحت تمام حقایق دین را بفهمند.
آه جابر، نمی دانم چه بگویم.
آبت را بنوش.
بحث بین ابو شاکر و جابر ابن حیان بالا و بالا گرفت و ادامه داشت، و از آنجایی که جابر ابن حیان از شاگردان خاص مکتب امام صادق بود، برای هر مسئله و سؤالی که ابو شاکر مطرح می کرد پاسخی در خور داشت.
خب جابر، سخنانت را شنیدم.
خب
چرا خداوند که آدمی را خلق کرده و به او جان داده و لذت زندگی را به او چشانده، به او چشم داده تا زیبایی ها را ببیند، به او گوش داده تا بهترین و زیباترین اصوات را بشنود، پس برای چه او را میمیراند؟
ای ابو شاکر،
چرا آفریده است که دوباره او را از بین ببرد؟ جابر، مولایت در این مورد چه گفته است؟
میگویم همانطور که مولایم فرمودند، مرگ آنطور که مردم عامی تصور می نمایند وجود ندارد، بلکه تغییر شکل است. یک مسلمان مؤمن اگر فردی عالم باشد از این تغییر شکل نمی ترسد، زیرا می داند که بعد از مرگ زنده خواهد شد.
خب حال فرض می کنیم که شخص مورد نظر اصلا مسلمان نباشد، ها؟ آن موقع تکلیف چه خواهد بود؟
من در پاسخ تو چنین می گویم، مرگ دریچه ایست برای اینکه انسان وارد زندگی جدیدی شود و در زندگی دیگر باز حیات ادامه خواهد داشت. ای ابو شاکر، آیا تو در شکم مادرت زنده بودی یا نه؟
بله زنده بودم.
آیا تو در شکم مادرت غذا میخوردی یا نه؟
بله اینجوری از غذا میخوردم.
ابو شاکر، آیا تو در شکم مادرت یک انسان کامل هرچند کوچک به شمار می آمدی یا نه؟
تصدیق می کنم که انسان کاملی بودم هرچند کوچک.
حال این را پاسخ بگو، آیا به یاد داری که در شکم مادرت به مرگ فکر می کردی یا نه؟
نمی دانم در شکم مادرم بودم به مرگ فکر می کردم یا نه.
از فکر مرگ گذشته، در شکم مادرت چه آرزوهایی داشتی؟
از وضع زندگی خود در شکم مادر هیچ به یاد ندارم جابر.
با اینکه از وضع زندگی خود در شکم مادر هیچ به یاد نداری، آیا زندگی خود را در این جهان بهتر می دیدی یا در شکم مادرت؟
زندگی من در شکم مادرم بسیار کوتاه بوده و از 9 ماه تجاوز نکرده.
شاید آن مدت 9 ماه که تو در شکم مادرت بودی برای تو بیش از 80 یا 90 سال که در این جهان به سر بردی طولانی جلوه کرده است، چون زمان نسبت به همه افراد در تمام احوال به یک میزان نیست و هر کس به قدری توجه این موضوع را در زندگی خود دریافته است. این است که میگویم در آن مدت 9 ماه که تو در شکم مادر به سر برده ای، شاید بیش از مدت 1 عمر که در این جهان خواهی زیست بر تو گذشته است. ای ابو شاکر، تو در شکم مادرت یک انسان کامل و زنده به شمار می آمدی و دارای شعور بودی و به مناسبت دارا بودن شعور آرزوهایی داشتی و اینک که در این جهان زندگی می کنی، شاید کوچکترین چیزی از زندگی در شکم مادرت به یاد نداری. آیا تو فکر نمی کنی که خروج تو از شکم مادرت و ورود به این دنیا نوعی مرگ بوده؟ آیا تو فکر نمی کنی که وقتی در شکم مادر بودی می خواستی همانجا بمانی و هرگز از شکم مادر خارج نشوی و تصور می نمودی که جهانی بهتر و راحت تر از شکم مادر وجود ندارد و طوری از خروج شکم مادرت که گفته بودم نوعی مرگ است خشمگین بودی، فریاد می زدی و گریه می کردی؟ اما امروز تصدیق می کنی که دنیایی که در آن حضور داری بهتر از دنیایی است که در شکم مادرت داشتی؟ تصدیق می کنی یا نه؟
با اینکه نمی دانم وضع زندگی من در شکم مادر چگونه بوده است، اما تصدیق می کنم دنیایی که در آن حضور دارم بهتر از دنیایی است که در شکم مادرم داشتم. تصدیق می کنم.
ابو شاکر، می خواهم به گفته ای از امامم استناد کنم. او میگوید که این موضوع قرینه است بر اینکه دنیای بعد از مرگ بهتر از این دنیا میباشد.
چقدر که ابو شاکر سوال می پرسید، جابر با استناد به سخنان امام جعفر صادق پاسخ وی را می داد. ابو شاکر که کلافه شده بود، آخرین تیر خود را رها کرد و در مورد موضوعی سوال پرسید که عده‌ای بسیار قلیل از مردم از آن اطلاع داشتند.
جابر،
بگو.
شنیدم مولایت از احوال ستارگان و سور فلکی و آنچه که در آسمان است نیز اطلاع دارد.
آره چنین است، چنین است.
پس می توانی بگویی که ستارگان نورانی که دائم مشغول حرکت هستند و بعضی از آنها را ما در فواصل معین می بینیم چه می باشند و چرا حتی یک روز از حرکت باز نمی ایستند؟
ابو شاکر، هر یک از ستارگان آسمان یک جهان است در جهان بزرگ که مجموعه تمام اجرام است. حرکت دائمی ستارگان برای آن است که سقوط نکنند و در هم نریزند و نظم دنیا را از بین نبرند. همان حرکت دائمی که از آن حیات به وجود می آید، یا اینکه خود حرکت حیات می باشد. وقتی که حرکت متوقف شود، حیات از بین می رود. ولی خداوند این طور مقدر فرموده که حرکت هیچگاه متوقف نگردد تا اینکه پیوسته حیات ادامه داشته باشد.
خداوند که بی نیاز است و احتیاج ندارد که در جهان پیوسته حرکت و زندگی وجود داشته باشد. چه نیازی دارد؟
حرکت و در نتیجه آن زندگی موهبتی است که از طرف خداوند به موجودات داده شده است و تا روزی که خداوند مقرر کرده است، این حرکت و حیات ادامه خواهد داشت.
شکل ستارگان جابر، شکل ستارگان در فضا چگونه است؟
ابو شاکر، برخی از ستارگان اجرام جامدند، برخی دیگر اجرام مایه و برخی دیگر بخار.
چگونه میتوان قبول کرد که ستارگان آسمان از بخار باشند؟ و آیا ممکن است که بخار اینطور که ما هنگام شب ستارگان را میبینیم دارای درخشندگی باشند؟
تمام ستارگان از ابخره تشکیل نشدند، ولی ستارگانی که از ابخره تشکیل گردیدند گرمند و گرمای زیاد سبب درخشندگی ستاره می شود، همانطور که گرمای زیاد سبب درخشندگی خورشید می گردد.
چه می شود که حرکت ستارگان مانع از سقوط آنها می گردد جابر؟
آیا یک فلاخن را که در آن سنگ باشد اطراف سر چرخانده ای؟ آیا آن را در یک لحظه متوقف کرده ای؟
خیر.
بار دیگر که آن را چرخاندی، یک بار دیگر آن را متوقف کن تا اینکه بدانی چه می شود، و بعد از توقف فلاخن سقوط می کند و از حرکت می ایستد و سنگ که در آن است سقوط می کند، و این قرینه‌ای بران است تا اگر ستارگان از حرکت بیفتند سقوط خواهند کرد.
تو که گفتی هر یک ستارگانی که ما میبینیم یک جهان است.
آری ابو شاکر، این سخن را مولایم گفته است.
آیا در آن جهان ها مانند این جهان انسان هم زیست میکند؟
ابو شاکر، در مورد انسان نمیتوانم به تو پاسخ بدم، اما به گفته امامم قطعاً در جهانهای دیگر موجودات جاندار زندگی می کنند.
تو و مولایت به چه دلیل می گویید که در جهانهای دیگر موجودات جاندار زندگی می کنند؟ ها؟
از روی گفته خدا و تردیدی در آن نیست، چون کلام خدا محکمترین دلیل می باشد، زیرا خداوند در کنار نام انسان نام جن میبرد و جن موجودات جانداری هستند که ما قادر به دیدن آنها نیستیم، اگرچه که بر خالق چیزی پوشیده نیست و او میتواند آنها را ببیند و شاید آنها در جهانهای دیگری زندگی میکنند.
خدمتی که امام جعفر صادق به مذهب شیعه کرد از دو راه بود. اول اینکه با استفاده از آموزش علوم عده‌ای از شیعیان را دانشمند نمود و سبب شد که یک فرهنگ شیعی به وجود بیاید. به وجود آمدن یک فرهنگ شیعی کمک شایانی به مذهب تشیع نمود. امام دریافتند که مذهب شیعه باید یک پایه معنوی داشته باشد تا اینکه با رفتن یکی و آمدن دیگری این مذهب از بین نرود. آن حضرت از اولین روزی که شروع به تدریس کرد می دانست که منظورش چه چیزی است. مسئله به وجود آوردن یک فرهنگ شیعی چیزی نبود که به تدریج به ذهنشان رسیده باشد. ایشان به علم آن رسیده بودند که تنها راه باقی ماندن مذهب شیعه دارا بودن فرهنگ است و این موضوع می رساند که آن حضرت نه تنها هوش علمی بلکه هوش سیاسی بسیار بالایی نیز داشتند و می دانستند که به وجود آوردن یک فرهنگ شیعه بهتر از آن است که یک ارتش قوی برای آن به وجود بیاورد. واضح است دانشمندانی که بعد از امام جعفر صادق آمدند فرهنگ شیعی را توسعه دادند، اما امام نه تنها سنگ اول بنای فرهنگ شیعی را استوار نمود، بلکه استخوان بندی آن بنا را نیز خود ساختند. ایشان با ایجاد فرهنگ شیعی دانشمندان شیعه را متوجه لزوم این فرهنگ کردند و آنها را متوجه ساختند که آنچه بقای این مذهب را ضمانت می کند فرهنگ آن است. لذا هر دانشمند شیعی باید بکوشد تا این فرهنگ را گسترش